سرمدی، ای خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
راه و اهداف اون امام قوام ادامه داره.
حضرت امام تونست مردم ایران رو حول محور وحدت اسلامی پیروز کنه.
صحیفه امام.
ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو معارف. برنامه صحیفه امام رو میشنوید. برنامه درباره وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین تقوی هستیم. جناب استاد سلام عرض میکنیم خدمتتون و سپاسگزاریم از حضورتون در این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
همونطور که مستحضرید در برنامه‌های قبل هم گفتیم، موضوع برنامه صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام هست که با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام تقدیم شنوندگان عزیز میشه و حضرت امام پس از بیان مقدمه‌ای در وصیت‌نامه‌شون وارد اصل وصیت‌نامه میشن و طی بندهای مختلفی نکات مختلفی رو برای حفظ و بقای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی برای مردم بیان میکنند و موانع و خطرها و آسیب‌های جدی رو هم برای انقلاب ذکر میکنند. به بند یا رسیدیم که در این بند حضرت امام به مسئولین اجرایی کشور، وزارتخانه ها و سفارتخانه ها و استانداری ها اشاراتی رو دارند و توضیحاتی ارائه فرمودید. اگر نکته‌ای درباره این بند باقی مونده در خدمتتون هستیم.
تذکرات حضرت امام نسبت به وزارت کشور و استانداری ها رو عرض کردیم. تذکر بعدی و وصیت بعدی حضرت امام به وزارت خارجه هست که از وزارتخانه های بسیار مهم و کلیدی نظام هست.
بله.
و میبینیم که بعد از رحلت حضرت امام، مقام معظم رهبری هم یه اهتمام ویژه‌ای به وزارت خارجه دارن. خب پیداست که وزارت خارجه به خصوص با مبانی اسلامی هم حافظ منافع بین المللی نظام هست، هم با اون در واقع وجهه فرهنگی اسلام و نظام اسلامی خودش رسالت تبلیغ اسلام رو هم بر عهده داره. حضرت امام به وزارت خارجه رو دو جهت توصیه میکنه و تأکید داره رو مسئولیت اونها. یکی اینکه سفارتخانه ها باید محیط اسلامی باشن، سفارتخانه نظام اسلامی باشه، همونی که حضرت علیم به اشاره داشتید که در اون سالهای اول اسلامی کردن سفارتخانه ها به کندی پیش میرفت و حضرت امام ناراحت و عصبانی بود از این وضعیت. پس تأکید میکنه به وزرای خارجه در همه زمانها که سفارتخانه ها سفارتخانه های اسلامی و محیط های سالم باشه. نکته بعدی اهتمام در ایجاد روابط حسنه با دولت های دنیا، اما روابطی که با حفظ استقلال باشه. این رو جوانهای عزیز به خصوص و شنوندگان گرامی به خاطر داشته باشن که در تعامل دنیای به اصطلاح پیشرفته و متمدن با ایران اسلامی و یا ارتباط ایران در دوره جدید با کشورهای پیشرفته متاسفانه همراه با وابستگی و سلطه اونها بود. به همین خاطر یک شعار محوری و خواسته عمیق ملی در 150 سال 100 سال اخیر استقلال بود. این نبود که چون که سجع و قافیه این شعار جور در اومد در سالهای انقلاب شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی مطرح شد، نه، یعنی اون استبداد دیرپا مردم از عمق جانشون گفتن آزادی تا این استبداد نباشه، اون وابستگی تحقیرآمیز و ذلت‌بار زمینه رو درست کرد که همه فریاد بزنن از عمق جانشون که ما استقلال می‌خوایم. نه سلطه و سایه نحس انگلستان رو میخوایم، نه سلطه آمریکا رو، نه سلطه شوروی و بلوک شرق رو. اینی که امام اینجا اهتمام داره که بله حسن روابط با همه دولت‌ها، البته اونایی که دولت داشته باشن، این رو هم شاید لازم باشه عرض بکنم که بله جمهوری اسلامی روابط سیاسیشو با رژیم نجات پرست آفریقای جنوبی قطع کرد و بعد از این که رژیم نجات پرست ور افتاد ارتباط برقرار شد. روابطش رو با رژیم نامشروع اسرائیل، یک رژیم تروریستی و جنایت پیشه، قطع کرد، چون که اصلا دولت نیست و نامشروعه. ولی علارغم سلطه‌گری های آمریکا، جمهوری اسلامی خواهان روابط احترام‌آمیز متقابل بود. وقتی که جاسوسخانه اونها اشغال شد، خودشون روابط رو قطع کردن. پس اصل در جمهوری اسلامی دیگه عالی‌ترین مقام که امام راحل بزرگوار بود، دستور داد به وزارت خارجه بر حسن روابط با همه دولت‌ها در سراسر کشور، ولی بر پایه احترام متقابل و عدم دخالت اونها. به خصوص امام تأکید می‌کنن که روابط با کشورهای اسلامی بهتر بشه.
بله.
این رو هم باز شاید لازم باشه من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که یه وقت تصور این نشه که این کشورهای اسلامی و عربی که هی روابط لرزانی با جمهوری اسلامی ایران دارن، مثلا در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب حرکت‌های تندی صورت گرفته باشه، یا اینکه خواسته‌های مثلا افراطی مطرح شده باشه که اونا این روابط داشتن. نه، شاید یه فردی غیر مسئولی به صورت خیلی جزئی و اصلا غیر قابل توجه و غیر قابل التفات کارهایی کرده باشن، اما مسیر اصلی نظام، خطدهی رهبر عزیز انقلاب، این بود که ما با همه کشورها به خصوص کشورهای اسلامی روابط خوبی داشته باشیم. این رژیم دیکتاتوری صدام بود که به دستور بیگانگان، با حمایت بیگانگان، جنگ تحمیلی رو بر سر ما آوار کرد و همین کشورهای به اصطلاح اسلامی منطقه بودن که متاسفانه حمایت 8 ساله از این رژیم متجاوز کردند. اما علارغم اون رفتار سوء، چون که کشور اسلامی بودن، ملت عزیز ما بزرگترها خوب یادشونه وقتی که صدام با دیوانگی به کویت به عنوان یک کشور اسلامی حمله کرد، ایران و جمهوری اسلامی ایران پناهگاه اونها بود. امروز هم در عرصه بین الملل و جهان اسلام ببینیم وقتی یک معضل و مشکل در فلسطین پیش میاد، متاسفانه این کشورهای به نام اسلامی در بلوک دشمنان اسلام قرار میگیرن. اینو توجه دادم که یه وقت تصور نشه که جمهوری اسلامی ایران برای برقراری روابط سالم، برادرانه، مسالمت‌آمیز کوتاهی کرده باشه. نه، واقعا هر چه کوتاهی هست از سوی اونها هست که امیدواریم از خواب غفلت بیدار بشن و یک جهان اسلام متحد، سرزنده و عزتمند داشته باشیم.
گسترشی که امام پیش بینی می کرد برای انقلاب امروز تحقق پیدا کرده است. از جمله اونها مسئله آرمان فلسطین است. ملت ها دلشون مانند ملت ایران برای ملت فلسطین می تپد. ملت ها مثل ملت ایران رژیم اسرائیل را یک رژیم جعلی و تحمیلی در منطقه می دانند. البته دولت ها با ملت ها همراه نیستند. متاسفانه اون چیزی که اسرائیل را تقویت کرده است همین است. اسرائیل، رژیم صهیونیستی، از درون خود نیرویی ندارد، قدرتی ندارد، توانایی ایستادن روی پای خود ندارد. دو عامل امروز رژیم صهیونیستی را سرپا نگه داشته است. یکی حمایت بی قید و شرط وقیحانه آمریکا از این رژیم منحط است و دیگری حمایت نکردن دولت‌های عربی و اسلامی از مردم فلسطین است. متاسفانه متاسفانه بسیاری از حکومت‌ها و دولت‌های مسلمان امروز اونچنان که باید به وظیفه خود در قبال فلسطین عمل نمی‌کنند، با ملت‌هاشون همصدا نیستند. اگر اونها هم با ملت‌های خود همصدا بشوند و از ملت مظلوم فلسطین دفاع بکنند، وضعیت در منطقه به کلی تغییر خواهد کرد. این خواست عمومی ملت هاست و این همون گسترشی است که امام بزرگوار ما خبر داده بود.
جناب استاد تقوی، به نظر شما وزارت ارشاد چه ویژگی خاصی داره که حضرت امام در وصیت‌نامه شون به طور خاص اون رو مورد تاکید قرار دادند؟
خب این رو شنوندگان عزیز ما توجه دارن که انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب فرهنگی بود. درسته که یک انقلاب همه جانبه بود، انقلاب فرهنگی به معنای خاص نبود، اما یک فرهنگی عرضه شد که سیاست رو تغییر داد، اقتصاد رو تغییر داد، جامعه رو متحول کرد. پس طبیعیه که نهادها و مراکز فرهنگی از یک مسئولیت سنگین‌تر و اثرگذاری ویژه‌ای برخوردار باشند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، البته همونجوری که حضرت امام هم تصریح دارند، تنها نهاد موظف در عرصه فرهنگ نیست، اما به خصوص با توجه به استفاده های ناصحیحی که در رژیم طاغوتی گذشته از این وزارتخونه برای تخریب فرهنگ اسلامی و ملی کشور ازش برده می شد و یک افتضاحاتی مثل جشن هنر شیراز به وجود می اومد و عرصه بسیار حساس و ظریف هنر که باز وزارت ارشاد با اون مرتبطه، بحث سینماها، بحث تئاتر و بحثای از این قبیل، حوزه نشر کتاب، اینه که حضرت امام وزارت ارشاد رو به صورت خاص در همه اعصار مورد خطاب قرار میده که شما مسئولیتتون اینه که تبلیغ حق بکنید علیه باطل. و باز توجه میده حضرت امام به اینکه دنیا دنیای تبلیغاته و من عرض میکنم که 30 سال پیش، 25 سال پیش با امروز خیلی فرق داره. اگر در گذشته بزرگترها میگفتن بله دنیا دنیای اتمه به عنوان به اساس شاخص پیشرفت و اکتشاف جدید، امروز دنیا رو دنیای رسانه و عصر رسانه و ارتباطات مینامن. و ما الان متاسفانه شاهدیم که بنگاه‌های تبلیغاتی و خبرساز و خبرپراکنی صهیونیستی به راحتی میتونن افکار عمومی دنیا رو در دست بگیرن. بله، مثل کف روی آب هستن و در همین تجاوز جنایتبار اسرائیل به غزه مظلوم دیدیم که مردم دنیا خروشیدن. این مردم اونهایی هستن که در واقع ندای فطرت رو شنیدن، ندای مظلوم رو شنیدن. اما نباید از اغواگری های رسانه ها غافل باشیم. بنگاه های عمده خبری دنیا و تبلیغی دنیا دست صهیونیست هاست. پس امروز این وصیت امام و فردا و فردا ها حساس تره. دنیا دنیای رسانه، ارتباطات، تبلیغات، کار کردن رو زائقه فکری و فرهنگی مردم تا تأثیرگذاری عمیق‌تر باشه. پس به همین خاطر جا داره که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همون جوری که امام فرمودن دستگاه‌های دیگر هم در پیوست با این مجموعه اون رسالت اصلی خودشون رو که نشان دادن به تعبیر امام چهره جمیل اسلام هست، اون رو انجام بدن. اگر چهره جمیل اسلام خودشو نشون بده، قطعاً انسان‌های سالم به سوی او گرایش خواهند داشت.
اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از تهیه کننده محترم برنامه، میان برنامه‌ای رو بشنویم و پس از اون خدمتتون باشیم.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام و سینگتنامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
یاران همراه، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین تقوی هستیم. به بند یا از وصیت‌نامه رسیده بودیم و نکات مختلفی که حضرت امام در این بند خطاب به مسئولین اجرایی کشور، وزارتخانه ها و به خصوص وزارت امور خارجه و وزارت ارشاد اشاره میکنن و مطالبی رو بیان میفرمایند. اگر نکته خاصی درباره این بند دارین بفرمایید جناب استاد تقوی.
از جمله نکاتی که حضرت امام در این قسمت بهش تذکر میدن و در واقع وصیت میکنن به این که درسته که وزارت ارشاد مسئولیت سنگینی در امر فرهنگ و هنر داره، اما مسئله فرهنگ چیزی نیست که فقط بر عهده وزارت ارشاد باشه، بلکه وزارت خارجه هم امام در این رابطه مسئول میدونه و توصیه میکنه که سفارتخانه ها نشریاتی داشته باشن و در واقع چهره زیبای اسلام رو نشون بدن. این جمله از وصیت‌نامه امام خیلی جای دقت داره که میفرمان اگر چهره نورانی اسلام به جهانیان نشون داده بشه و اگر این چهره با آن جمال جمیل که در قرآن و سنت در همه ابعاد به آن دعوت شده از زیر نقاب مخالفان در بیاد، در اون صورت دیگه اسلام جهانگیر میشه، به پرچم اسلام در همه جا به اهتزاز در میاد. این تعبیر چهره زیبای اسلام، من علاقمندم این نکته رو یادآور بشم که پدیده انقلاب اسلامی ایران به اون فکرهای باز و فطرتهای سالم انسانی در جهان این پیام رو داد که یک پدیده‌ای که زیبایی‌های متنوع و جامعی داره در حال شکل‌گیریه.
بله.
و به خصوص تدبیر الهی بود که حضرت امام اون چند ماه در پاریس باشه، در واقع در قلب دنیای مدعی تمدن به پیش رفت و در اختیار گرفتن رسانه‌ها و در واقع انتشار پیام خودش و هدف خودش به جهانیان و رسوندن صدای خودش به گوش اونها. در لابلای این مباحثی که این روزها خدمت شنوندگان عزیز داشتیم عرض کردیم، امام بهش تذکرم میده کرارن که دشمن بسیار موذیانه، مرموزانه و دراز مدت برنامه ریزی میکنه. واقعا نظام سلطه غربی، نظام سلطه‌ای که بر جهان سیطره داشت و سیطره داره و خواهان سیطره است، اومد مطالعه کرد، در واقع به خودش گفت بنا نبود چنین اتفاقی بیفته، جایی که در واقع باید تحت سلطه ما باشه و حیات خلوت ما بود چنین حادثه ای اتفاق بیفته. حجم دشمنی های گسترده ای که پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران با این نظام شد خیلی جای تأمل داره، بسیار وسیعه. درسته که ایران برای اونها سرشار از منابع مادی و معنوی بود و به دنبال چپاول بودن.
بله.
اما مهمتر از همه این بود که در واقع نظام استکباری آمریکا میخواست از تجربه موفق یک ملت برای استقلال و پیشرفت واقعی جلوگیری بکنه تا ملت‌های دیگر یاد نگیرن، به خصوص اگر این ملت با فرهنگ اسلامی بخواد عرض اندام بکنه. خب یکی از اون کارهای پیچیدهشون چی بود؟ به این که اسلام تقلبی رو وارد صحنه کردن. اسلام امام خمینی دارای جمال جمیل بود، چهره نورانی بود که از قرآن و سنت و قرآن و عترت برمیخواست.
بله.
میبینیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نشون داده شدن این چهره جمیل که باز خداوند انسان را طالب جمال واقعی قرار داد، انسان سالم دنبال جمال واقعیه، کمال واقعیه، میتونست در میان مدت و دراز مدت قلبهای پاک انسانی رو جذب کنه. اینا برای اینکه این اتفاق نیفته اومدن یه چهره تقلبی از اسلام نشون دادن. پدیده القاعده، پدیده طالبان و حتی در این اواخر پدیده‌ای به نام صدام اینها همه در همون راستای چهره کریه از اسلام نشان دادن و شکل دادن پدیده اسلام حراسی است.
بله.
شنوندگان عزیز دیگه همه یادشون هست از جوانها و مسنترها، دادگاه نمایشی صدام رو همه دیدیم. صدامی که مجسمه سوء و بدی بود، دارای محاسن، لباس مرتب و در یه دادگاه رسمی با یک جلد کلام الله مجید در دست. صدامی که در سراسر عمرش علیه قرآن کار کرد، نظام قرآنی جمهوری اسلامی رو مورد تجاوز قرار داد، مردم مسلمان عراق رو اونجوری مورد قتل عام قرار داد. این واقعا جای تأمل نداره ما نگاه بکنیم که چرا در این جلسات مکرر دادگاه، اونم قرآن در دست صدام. صدام این یک دیکتاتوری که برخلاف همه موازین حقوق بشری و موازین دموکراتیک دیکتاتوری می‌ورزید، دنیا اون اینجوری شناخت، حالا قرآن در دست، همه رسانه‌ها دارن مخابره می‌کنن. این وضعیت وحشت و تروری که این سالها در عراق پس از اشغال تحت سیطره آمریکا اتفاق افتاد، به نام اسلام، با پرچم اسلام، با شعارهای اسلامی سربریدنها و منظرهای وحشتناک نشون دادن، اون حکومت طالبان در افغانستان، اون وضعیت القاعده و قضایای 11 سپتامبر و برج‌های دوقلو، بنده تحلیلم اینه که همه اینها در مقابل اسلام امام خمینی است، اسلام قرآن و عترته. بله. اسلامی که جمال جمیل داره و این پتانسیل و قابلیت رو داره که انسانهای سالم را به خودش جذب بکنه و جذب کرد و تمام موانعی که برای ما ایجاد میکنن از همین بابه که نگذارن که ما با فراغت بال اون اسلام عزیز و اسلام زیبا را نشان بدیم. حالا توصیه امام اینه که همه مراکز مسئول، همه گویندگان، همه نویسندگان، به اصطلاح همه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی، وظیفه داریم که اسلام زیبا را به زیبایی نشان بدیم.
بله.
تا اینکه انشالله انسان‌های با فطرت‌های سالم جذب اون بشن.
تشکر می‌کنم از شما جناب استاد تقوی. باز هم فرصتی می‌گیریم از تهیه‌کننده محترم برنامه و در ادامه برنامه خدمتتون خواهیم.
یکی از قوی‌ترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت‌نامه اوست. جا دارد در برهه‌های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت‌نامه را بازخوانی کنند.
رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می‌کند. صحیفه امام، چهارمین دوره آموزش رادیویی معارف اسلامی، درس‌های از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه صحیفه امام. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir، تلفن تماس 290-91-94 با پیش شماره 0251. صحیفه امام.
عزیزان شنونده، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. در ادامه مباحثی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در وصیت‌نامه سیاسی الهی خودشون مطرح کردن، به بند کاف میرسیم که تأکید مجددی دارن بر مسئله مراکز تعلیم و تربیت. البته در این بند جناب استاد تقوی، حضرت امام به نوعی تعلیم و تربیت رو از مهد تا لحد مورد تاکید قرار میدن و اینکه در همه مراتب تعلیم و تربیت باید دقت نظر داشته باشن ملت و فقط بر دانشگاه ها و مثلا دبیرستان ها و اینها اهتمام نورزن، بلکه از کودکستان باید شروع کرد. و این نکته خیلی جالبی هست در فرمایشات امام که واقعیت قضیه هم همینطور هست. یعنی اگر از کودکستان، از دوران ابتدایی کودکان و نوجوانان مورد تعلیم و تربیت قرار نگیرند و تعلیم و تربیت اسلامی نشند، در مراتب بالاتر در دانشگاه ها نمیشه اون وضعیت اسلامی رو ایجاد کرد و مستقیم به سراغ دانشگاه ها رفت و اونها رو در واقع به تربیت اونها پرداخت. در مورد این بند قبلا هم نکاتی را از امام فرموده بودند و جناب عالی هم توضیحاتی رو دادین، باز هم در این بند در این چند دقیقه پایانی برنامه اگر نکته هست بفرمایید.
بله، همونجوری که خود حضرت امام هم میفرمان که من این رو دارم تکرار میکنم به خاطر اهمیتشه. تعبیر امام اینه که از امور سرنوشت ساز. خب ما در جهان بینی اسلامی و مباحث عقیدتی چیزی به نام قضا و قدر و سرنوشت رو معتقدیم، اما این سرنوشت و قضا و قدر دو قرائت و دو تفسیر داره، تفسیر جبری که غلطه و تفسیر از سر اراده و اختیار.
بله.
این آیه شریفه قرآن هست که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. انسان موجود مختاریه، انسان تحول را از درون خودش باید آغاز بکنه که بازتاب این تحول درونی در اجتماع او ظاهر میشه. و باز این رو هم در فرهنگ اسلامی ما داریم که کل مولودن یولد علی الفطره.
بله.
که انسانها رو، ما انسانها رو خداوند بر فطرت حقیقت طلبی و خداخواهی آفرید. مثلا وجود ما این گونه سرشته شده.
بله.
حضرت امام میخواد بفرمان که خب این موجود فطری خداخواه، این موجود کمال طلب، این موجود مختار که خودش سرنوشت خودش رقم میزنه، ما باید بسترش رو فراهم بکنیم. حکومت اسلامی وظیفش همینه. مسئله تعلیم و تربیت که اساس و پایه شخصیت حقیقی و حقوقی یک جامعه هست، شکل دهنده هویت افراد و هویت اجتماعشونه، امروزه در این نهادها پیگیری میشه. همونجوری که شما همیشه را فرمودید، از کودکستان ها آغاز میشه. اگر بچه هامون تربیت انسانی و الهی در کودکستان ها ببینن، تو دبستان ها راحت تر این مسیر طی میشه.
بله.
و در ادامه در مدارس و نهایتاً در دانشگاه ها. و یک کسی که از مهد کودک تا دانشگاه تربیت درست و انسانی و اسلامی ببینه، این وقتی که بیاد تو جامعه، این یک موجود مفیدیه. میخواد استاندار باشه، همونی که امام میفرمون لایقه، متدینه، متعهده، عاقله، سازگار با مردمه. وزارت ارشاد بره همینجور، سفیر بشه همینجور، نماینده بشه، نماینده متعهد به مصالح کشور و آموزه های اسلامی خواهد بود.
بله.
امام باز تأکید دارن در این بند، میگن که در قرن اخیر به خصوص در نیمه دوم این قرن، هرچه ما مشکل داشتیم از دانشگاه ها بود، از دانشگاه ها بود، این از محصولات دانشگاهی که با نظام ارزشی غربی تربیت شد.
بله.
حتی در یکی از نوشته های دکتر شریعتی است که ایشون تصریح میکنن، میگن تمام این قراردادهای استعماری که در ایران ما منعقد شد، همواره پای این قرارداد آقای دکتر و مهندس فرنگ رفته امضا کرده. هیچ عالم نجف تحصیل کرده ای نیست که پای این قراردادها رو امضا بزنه. قراردادهایی که همه میدونیم قراردادهای استعماری و سلطه‌جویانه بود و غارتگرانه بود. یعنی کسانی که از هویت واقعی خودشون تهی شدن و دیگران اونها رو چرخوندن، به راحتی عزت کشور رو میفروختن. اما کسانی که در مراکز سالم تربیت شدن، حاضر به زیر بار ذلت رفتن نبودن. اینه که حضرت امام تأکید میکنه اگر دانشگاه های ما مراکز تعلیم و تهذیب انسانسازی میبود، کشور در حلقوم انگلستان، آمریکا و شوروی قرار نمیگرفت. رو همین جهته که ایشون میفرمان مجلس، دولت، قوه قضاییه باید همواره دانشگاه رو یک محیط اسلامی و ملی بدونن و اونجوری اداره بکنن تا اینکه این دانشگاهی که ملی و اسلامی درست شد، تعبیر امام اینه که میتونه صدها بلکه هزارها مدرس تحویل جامعه بده. مدرس یعنی چی؟ نماد آزادی خواهی، استقلال طلبی و به فکر مصالح ملت بودن.
تشکر میکنم از شما جناب استاد تقوی. وقت برنامه ما در همجا به پایان رسید. امیدواریم که شنوندگان عزیز بهره کافی برده باشن. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
Bye. Yeah, I know.